بسم الله الرحمن الرحيم.
مجموعه حاضر تقریرات مبانی و مباحث سیر و سلوک الله است که توسط حضرت علامه سید محمد حسین طباطبایی برای عده‌ای از شاگردان خاص تقریر گردیده است و نیز علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله علیهما آن را منقح و منسجم نمودند.
ساله از اول سلوک تا آخر غیر از خدا را نباید در نظر داشته باشید. برای غیر از خدا نباید کار کنی، چیزی را معادل خدا نباید قرار بده، عمل خودش را به مادون خدا نباید عوض کنه. هر چی در راه پیدا شد شد، و اگرم پیدا نشد نشد. نه پیدا شدنش علامت قربه و نه پیدا نشدنش علامت بود. علامت قرب توجه به خدا، ذکر خدا، وارد شدن در حرم خدا، و علامت بود عدم میل به عبادت، عدم میل به ذکر خدا.
در این مجموعه بسیار نفیس، طالبان جمال احدی و رهروان طریق حضرت دوست به شیواترین اسلوب و زیباترین وسیله حرکت می توانند دسترسی پیدا نموده از مبانی راه و قواعد سیر مطلع گردند. مرحوم علامه تهرانی آنچنان به این مطالب اشتیاق و ابتهاج داشتند که خود می فرمودند: من پیوسته این کتاب را همراه خود می دارم و مستمر آن را مورد مطالعه و عمل قرار می دهم. و السلام علیهم و علی جمیع عباد الله الصالحین و رحمت الله و برکاته. از کلیه شنوندگان ارجمند دعوت به عمل می آید تا با ارسال پیشنهادات و یا انتقادات خود با آدرس الکترونیکی info@maktabewahy.org موجبات بهبود و ارتقاء روزافزون کیفیت ارائه آثار صوتی را پدید آورند. بسم الله الرحمن الرحیم. هو العزیز. دوره علوم و معارف اسلام 4. رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب. تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. مقدمه مؤلف. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین درودها بر روان پاک پیامبر آخر الزمان محمد مصطفی و وصی والا تبارش صاحب ولایت کبرا علی مرتضی و اولاد امجادش ائمه طاهرین باد، خصوصاً قطب دائره امکان حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا. حس دین دوستی و گرایش به عوالم غیب و کشف اسرار ماوراء طبیعت جزء غرایز افراد بشر است و میتوان این غریزه را ناشی از جاذبه حضرت رب ودود دانست که عالم امکان بالاخص انسان اشرف را به مقام اطلاق و نامتناهی خود می کشد و مغناطیس جان همان جان جان است که از آن به جانان و حقیقت الحقائق و اصل قدیم و منبع جمال و مبدع الوجود و غایت الکمال تعبیر کنند. الکل عبارتون و انت المعنا یا من هو للقلوب مقناطیسون. همه عالم امکان به منزله عبارت است و تو معنای آنی. ای که تو مغناطیس دلهایی. این جذبه مغناطیسیه حقیقیه که نتیجه و اثرش پاره کردن قیود طبیعیه و حدود انفسیه و حرکت به سوی عالم تجرد و اطلاق و بالاخره فنای در فعل و اسم و صفت و ذات مقدس مبدأ المبادی و غایت الغایات و بقای هستی به بقای حضرت معبود است، از هر عملی که در تصور آید عالی تر و راقی تر است. جذبتون من جذبات الرحمانه توازی عبادت از سقلین. یک جذبه از جذبه های الهی از نظر تأثیر در تکامل انسان با عبادت جن و انس برابری می کند. انسان در کمون ذات و سرشت خود حرکت به سوی این کعبه مقصود و قبله معبود را می یابد و به نیروی غریزی و فطری الهی بار سفر می بندد و با تمام شراشر وجود بدین صوب ره سپار می شود. لذا تمام اعضا و جوارح او باید در این سفر به کار افتد. عالم جسم و ماده او که طبع اوست و عالم ذهن و مثال او که برزخ اوست و عالم عقل و نفس او که حقیقت اوست، همه باید در این سفر وارد گردند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند. بدن باید وجهه خود را رو به کعبه نموده در حال نماز به قیام و رکوع و سجود درآید. ذهن باید از خاطرات خود را مسون داشته و رو به سدرت المنتها کند و روح باید غرق انوار حریم حرم الهی گردد و درون حرم آمن حضرت احدیت محو و مدهوش شود. و از اینجا به دست می آید که عده‌ای که به ظاهر پرداخته و از عبادیات و اعمال حسنه فقط به فعل قالبی اکتفا کنند و از مغز و جوهره به پوست قانع گردند، چقدر از کعبه مقصود دور و از جمال و لقای او مهجورند. و همچنین عده‌ای که به معنای فقط گرویده و از اتیان اعمال حسنه و عبادات شرعیه شانه خالی کنند، چقدر از متن واقع کناره بوده و از حقیقت به مجاز و از واقع به تخیل و توهم قناعت کردند. مگر نه آن است که نور خدا در تمام مظاهر عالم امکان ساری و جاری است؟ پس چرا بدن را از عبادت معاف داریم و این عالم جزئی را از تجلی انوار الهی تعطیل نماییم و به الفاظ وصول و لب و مغز و عبادت قلبی اکتفا کنیم؟ آیا این عبادت فقط از یک سو نیست؟ اما نمت الاوسط و امت وسط آن دسته‌ای هستند که جمع بین ظاهر و باطن نموده و تمام درجات و مراتب وجودی خود را به عبادت و انقیاد حضرت محبوب واداشته و در این سفر ملکوتی تجهیز می کنند. ظاهر را عنوان باطن و باطن را جان و حقیقت ظاهر نموده و هر دو را با یکدیگر چون شیر و شکر به هم درآمیختند. از ظاهر مرادشان وصول به باطن و باطن را بدون ظاهر هباء منصورا شمارند. اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و الاکرام. خداوندا ظاهرم را به طاعتت و باطنم را به محبتت و قلبم را به شناختت و روحم را به دیدارت و سویدایم را به پیوستگی تام به حضرتت نور بخش ای صاحب جلال و جمال. و از همینجا روشن می شود که برای تکمیل نفس و طی مدارج و معارج کمال انسانیت اکتفا به علوم الهیه ذهنیه تفکیریه مانند تعلیم و تعلم فلسفه به هیچ وجه من الوجوه کافی نخواهد بود، چون ترتیب قیاس و برهان بر اساس منطق صحیح و مقدمات صحیحه نتیجه اقناعیه برای ذهن می دهد، ولی قلب و روح را اشباع نمی کند و روان را از تشنگی و عطش وصول به حقایق و شهود دقایق سیراب نمی سازد. گرچه علم حکمت و فلسفه دارای اصالت و متانت است و اشرف علوم ذهنیه و تفکیریه است که توحید را بر پایه برهان استوار نموده و راه هر گونه شک و شبهه را مسدود می کند و بر این اصل قرآن مجید دستور داده و روایات وارده از راسخین دانش و دین ائمه طاهرین که پاسداران وحی و نبوتن نیز امر به تعقل و تفکر و ترتیب قیاس و برهان و مقدمات استدلالیه نمودند، لیکن اکتفا نمودن به توحید فلسفی و برهانی در مکتب استدلال بدون انقیاد دل و وجدان ضمیر و شهود باطن امری است نارسا. گرسنه گذاردن دل و باطن را از غذاهای روحانیه معنویه عالم غیب و انوار الهیه ملکوتیه جمالیه و جلالیه و قناعت کردن به سیر در کتابها و کتابخانه ها و مکتبها و درس خواندنها و درس دادنها، گرچه به اعلی درجه از اوج خود برسد، سیر کردن عضوی است از اعضا و گرسنه گذاردن عضوی بالاتر و والاتر. دین قویم که بر صراط مستقیم است هر دو جنبه را رعایت می کند و قوا و استعدادهای نهفته انسان را از هر دو جهت تکمیل می نماید. از سوی ترغیب به تعقل و تفکر می کند و از سوی دیگر امر به اخلاص و تطهیر دل از زنگار کدورت‌های شهوانی و آرامش دل و اطمینان و سکینه خاطر و پس از 11 سوگند عظیم و جلیل قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها می سراید. براستی که هر کس نفس خود را تزکیه کرد به رستگاری رسید و هر که آن را بیالود زیانبار گشت. این آیات قرآنیه که با جان انسان گفتگو دارد و با باطن انسان تکلم می کند، چگونه افرادی را از متفکرین و مدرسین و معلمین مکتب فلسفه و استدلال دعوت به تعبد و مراقبه و محاسبه نفس نموده تا با اخلاص در عمل برای رضای خدا طبق کلام رسول خدا من اخلص لله 40 صباحا زهرت ینابیع الحکمت من قلبهی الى لسانه. هر کس 40 روز خود و کار خود را برای خداوند خالص کند، چشمه های حکمت از دلش بر زبانش ظاهر گردد. چشمه‌های جوشان معارف الهیه از منابع دل آنها جاری و بر زبان آنها ساری شده و بالاخره سیل خروشان اندیشه‌ها و الهامات و واردات رحمانیه از کانون وجودشان به حرکت در آمده است. فخر فلاسفه شرق، بلکه افتخار فلاسفه عالم، صدر المتعلهین شیرازی پس از گذراندن عمر خود را در حکمت متعالیه، در پایان چنان انجذابی به عبودیت و عبادت و تطهیر باطن و تزکیه سر پیدا می کند که از قلم توانای او می گذرد. و انی لأستغفر الله کثیرا مما ضیعت شطرا من عمری فی تتبع آراء المتفلسفه والمجادلین من اهل الكلام و تدقیقاتهم و تعلم جربزتهم فی القول و تفننهم فی البحث حتی تبین لی آخر الامر به نور الایمان و تأیید الله المنان ان قیاسهم عقیم و صراطهم غیر مستقیم فالغینا زمام امرنا الیه و الی رسوله النذیر المنذر فکل ما بلغنا منه آمنا به و صدقناه و لم نهتل ان نخیل له وجها عقلیا و مسلکا بحثیا بل اقتدینا به هدا و انتهینا به نهیه امتصالا لقوله تعالا ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهو حتی فتح الله علی قلبنا ما فتح فافلح ببرکت متابعته و انجه. مقدمه اسفار اربعه ملا صدرا. همانا من از خداوند طلب آمرزش و عفو بسیار دارم از برایان که پاره ای از عمر خیش را به بررسی آراء مدعیان فلسفه و جدال کنندگان اهل کلام و نازک بینی های آنان و آموختن سخنان و شیوه های بحثی آنان به پوچی گذراندم، تا اینکه سرانجام در پرتو فروغ ایمان و تأیید خداوند منان دریافتم که واقعا قیاسات آنها بی نتیجه و صراط آنها غیر مستقیم است. از این رو زمام کار خیش را به خداوند و به فرستاده بیم دهنده و هشدار دهنده او سپردیم و به آنچه از رسول الله به ما رسیده بود تماماً ایمان آورده و تأیید نمودیم و در صدد جستجوی توجیه عقلی و روشی علمی برای فرمایشات رسول بر نیامدیم، بلکه پیروی از هدایت و اجتناب از نواهی او را پیشه خود ساختیم، همچنان که حق تعالی فرموده آنچه از دستوراتی که پیامبر برای شما آورده است بگیرید و پیروی کنید و از آنچه نهی فرموده دوری کنید، تا آنکه خداوند بر قلب ما گشود آنچه را که گشود و به برکت این دنبال روی از رسول به فلاح و رستگاری رسید. بهترین و عالی‌ترین فقیه صمدانی و حکیم الهی و عارف ربانی در رأس قرن گذشته، مرحوم آیت الحق آخوند ملا حسین قلی همدانی را باید نام برد. این فقیه بزرگ و متفکر کم نظیر و فیلسوف عالی قدر که تمام این علوم حق را در پرتو علم عرفان و تهذیب نفس جای داده و همه را در انوار وجه الهی ادغام نموده و درجه و مرتبه هر علم را به جای خود و به موقع خود معین فرموده و مقصد اقصا را وصول به حرم امن خدا قرار داده بود، شاگردانی تربیت و به مکتب عرفان تسلیم کرد که هر یک ستاره درخشانی در آسمان فضیلت و توحید بودند و تا مد شعاع بصر و بصیرت خیش عالمی را روشن و تابناک نمودند. از جمله عارف ربانی، آقا سید احمد تهرانی کربلایی و شاگرد ایشان فخر الفقها و جمال العرفا حاج میرزا علی آقا قاضی اعلی الله مقامهم الشریف هستند. فخر المفسرین و سند المحققین استاد گرامی ما حضرت علامه سید محمد حسین طباطبایی امد الله ظلاله الشارفه، با آنکه از اول عمر با دو بال علم و عمل حرکت داشت و هم در مکتب فلسفه و هم در مکتب عرفان نزد مرحوم قاضی طی طریق می نمود و با سپری نمودن عمری را در قیاس و برهان و خطابه و تقویت علوم فکریه از اشارات و اسفار و شفا و تحشیه آنها در عین اشتغال کامل به خلوتهای باطنی و اسرار الهی و مراقبه عرفانی، بالاخره راهله خود را در آستان مقدس قرآن یک سر فرود آورده، چنان متوقل در آیات سبحانیه می گردد که بحث و تفکر و قرائت و تلاوت و تفسیر و تحلیل و تأویل آیات قرآن برای ایشان از هر ذکری و فکری عالی تر و تدبر در آنها از هر قیاس و برهانی دلپذیرتر و مسرت بخشتر می گردد و که انهو غیر از تعبد محض در مقابل صاحب شریعت غرا و اوصیای گرامش هیچ ندارد. دوست مکرم و سرور ارجمند مهربانتر از برادر ما مرحوم آیت الله شیخ مرتضی مطهری رضوان الله علیه که سابقه آشنایی ما با ایشان متجاوز از 35 سال است، پس از یک عمر درس و بحث و تدریس و خطابه و کتابت و موعظه و تحقیق و تدقیق در امور فلسفیه، با ذهن رشیق و نفس نقاد خود بالاخره در این چند ساله آخر عمر خود بالعیان دریافت که بدون اتصال به باطن و ربط با خدای منان و اشراب دل از سرچشمه فیوزات ربانیه، اطمینان خاطر و آرامش سر نصیب انسان نمی گردد و هیچگاه نمی تواند در حرم مطهر خدا وارد شود یا گرداگرد آن طواف کند و به کعبه مقصود برسد. و چون شمعی که دائما بسوزد و آب شود، یا پروانه‌ای که خود را به آتش زند، و همانند مؤمن متعهدی که شوریدوار دلباخته گردد و در دریای بیکرانه ذات و صفات و اسماء حضرت معبود فانی گردد و وجودش به سعه وجود خدا متسع شود، قدم راستین در مزمار این میدان نهاد. بیداری شبهای تار و گریه و مناجات در خلوت سحرگاه و توقل در ذکر و فکر و ممارست درس قرآن و دوری گزیدن از اهل دنیا و هواپرستان و پیوستن به اهل الله و اولیای خدا مشهود سیر و سلوک او بود، رحمت الله علیه رحمتن واسعه. لمثل هذا فلیعمل العاملون، برای چنین چیزی عمل کنندگان باید عمل کنند. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خداوند همراه کسانی است که تقوا گزیدند و آنان که ایشان نیکوکارند. چندی قبل از این حقیر خواستند تا برای سالگرد شهادت ایشان چیزی بنویسم. این فقیر که حقاً خود را نالایق می دیدم، با وجود تراکم مشاغل و شواغل از قبول این عهده پوزش طلبیدم. اخیراً که مراجعه مکرر شد، روح آن صدیق گرامی مدد نمود که این مختصر را تحریر نموده و به عنوان مقدمه به رساله‌ای که در سیر و سلوک نوشته بودم ملحق نموده و برای شادی روح آن مرحوم در دسترس طالبان حق و پویندگان سبل سلام و راه حقیقت قرار دهم. به یدهی عظمت الامور و بهی استعین. اصل این رساله اس و مخ اولین دوره از درس‌های اخلاقی و عرفانی است که حضرت استاد گرامی ما علامه طباطبایی روحی فدا در سال‌های 1368 و 69 هجریه قمریه در حوزه مقدسه علمیه قم برای بعضی از طلاب بیان فرموده و این حقیر به عنوان تقریرات درس به رشته تحریر درآورده بودم و قرائت و مرور به آن را در اوقات قبض و کدورت و خستگی موجب تنویر روح و تلطیف جان خود می دانستم. اینک یک دوره بر آن مرور نموده با تنقیحات و اضافاتی مهیا و پاداش و ثواب آن را به روح فقید سعید مطهری اعلی الله مقامه الشریف اهدا می کنم. اللهم احشره مع اولیائک المقربین واخلف علی عقبه فی الغابرین واجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرین وارحمه و ایانا برحمتک یا ارحم الراحمین. معرفت اجمالی و طرح کلی سلوک الی الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و بعد. قال الله العلی العظیم سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید علا انهم فی مریت من لقاء ربهم علا انه بکل شیء محیط. به زودی نشانهای خود را در آفاق آسمانها و زمین و طبیعت و در وجود خودشان به آنان نشان دهیم تا برایشان روشن شود که او حق است و بس. آیا همین کافی نیست که پروردگارت بر هر چیز شاهد و حاضر است؟ هان که ایشان نسبت به دیدار پروردگارشان در شکند، آگاه باشید که او به هر چیز احاطه دارد. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. بشر مادی در بیداء ظلمت مادیت زندگی می کند و در دریای بیکران شهوات و کسرات غوطه می زند. هران موجی از علایق و وابستگی های مادی او را به طرفی پرتاب می کند. هنوز از لطمات و صدمات آن موج به حال نیامده، موجی سهمگین‌تر و دهشت‌انگیزتر که از علاقه به مال و ثروت و زن و فرزند سرچشمه می گیرد، سیلی های متوالی به صورت او نواخته و او را در قعر امواج خروشان این بحر ژرف و دریای هولناک فرو می‌برد، به طوری که ناله و فریادش در میان نهیب امواج ناپدید می گردد. به هر جانب که می نگرد می بیند که حرمان و حسرت که از آثار و لوازم لاینفک ماده فساد پذیر است او را تهدید و ترعیب می نماید. در این میان فقط گاه گاهی یک نسیم جانبخش و روح‌افزایی به نام جذبه او را نوازش می دهد و چنین می یابد که این نسیم مهرنگیز او را به جانبی می کشد و به مقصدی سوق می دهد. این نسیم متمادی نبوده، گاه و بیگاه می وزد. و ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. بدانید و آگاه باشید که پروردگارتان را در ایام روزگار شما نسیم هایی است. هان بکوشید که خود را در معرض آنها قرار دهید و از آنها روی نگردانید. در این موقع سالک به سوی خدا جانی گرفته و از تأثیر همان جذبه الهیه تصمیم می گیرد که از عالم کثرت عبور کند و به هر ترتیب که میسور است بار سفر بربندد و از این غوغای پردغدغه و مولم خود را خلاص کند. این سفر را در عرف و اصطلاح عرفا سیر و سلوک نامند. سلوک یعنی پیمودن راه و سیر یعنی تماشای آثار و خصوصیات منازل و مراحل در بین راه. زاد و توشه این سفر روحانی مجاهده و ریاضت نفسانی است، زیرا قطع علایق ماده بسیار صعب و دشوار است. بنابراین اندک اندک رشته‌های علقه عالم کثرت را پاره نموده و از عالم طبع سفر می‌نماید. هنوز از خستگی راه نیاسوده وارد عالم برزخ که کثرت انفسیه است می‌گردد. در اینجا به خوبی مشاهده می‌کند که ماده و کسرات خارجیه در درون خانه طبع او چه ذخائری به ودیعت نهاده بودند. اینها همان موجودات خیالیه نفسانیه هستند که از برخورد و علاقه به کسرات خارجیه به وجود آمده و جزء آثار و ثمرات و موالید آن به حساب می آیند. این خیالات مانع از سفر او می شوند و آرامش او را می گیرند. و چون سالک ساعتی بخواهد در ذکر خدا بیارمد، ناگهان چون سیل بر او هجوم آورده و قصد هلاک او را می کنند. جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از بیم زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. بدیهی است که صدمه و آزار کسرات انفسیه قویتر و نیرومندتر از کسرات خارجیه می باشد. چه انسان می تواند با اختیار خود با عزلت و انزوا از مزاحمت و تصادم با کسرات خارجیه دوری جوید، ولی البته نتواند بدین وسیله از صدمه و آزار و خیالات نفسانیه رهایی یابد، چه اینها با او قرین و همجوارند. مسافر راه خدا و طریق خلوص و عبودیت حق از این دشمنان نمی هراسد. دامن همت برمیان می بندد و به یاری آن نغمه قدسیه راه مقصد را در پیش می گیرد و از عالم خیالات که او را برزخ نامند خارج می گردد. ولی سالک باید بسیار بیدار و هوشیار باشد که در زوایای خانه دل چیزی از این خیالات به جای نمانده باشد، زیرا دعب این موجودات خیالیه این است که در موقع بیرون کردن آنها خود را در گوشه و زوایای مخفیه دل پنهان می کنند. به طوری که سالک فریب خورده گمان می کند از شر آنها خلاص شده و از بقایای عالم برزخ چیزی با خود همراه ندارد، ولی آن هنگام که مسافر به چشمه حیات راه یافته و می خواهد از عیون حکمت سیراب گردد، ناگهان بر او تاخته و با تیغ قهر و جفا کارش را می سازند. مثل این سالک مثل کسی است که در حوض خانه خود آبی وارد ساخته است و مدتی به آن دست نزده تا تمام آلودگی ها و کثافات آن تهنشین شده آب صافی در حوض نمودار و گمان می کند این صفا و پاکی پایدار و همیشه است، ولی به محض آن که بخواهد در حوض فرو رود یا چیزی را در حوض بشوید، ناگهان تمام آن لرد ها و کثافات آب صاف را آلوده نموده لکه های سیاه بر روی آب پدید می آید. لذا باید آنقدر سالک با مجاهده و ریاضت تحصیل آرامش خیال بنماید که موالید خیالیه او در ذهن او متحجر شده و نتوانند قیام نموده و ذهن او را وقت توجه به معبود مشوش دارند. چون سالک از عالم طبع و برزخ گذشت، به عالم روح وارد می شود و سپس مراحلی را طی می کند که انشاءالله تعالی شرح آن به تفصیل خواهد آمد. اجمال آن این است که سالک توفیق یافته مشاهده نفس خود و صفات و اسماء الهیه را نموده کم کم به مرحله فناء کلی رسیده و سپس به مقام بقاء به معبود می رسد. در این موقع حیات ابدی بر او ثابت می گردد. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده آدم دوام ما. در اثر تأمل و تدبر در آیات کریمه قرآنیه این اصل مسلم می گردد و حاصل آن که خداوند در جایی از قرآن مجید می فرماید مسافران کشته شده در راه خدا به طور جاوید زنده‌اند و هرگز نمیرند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. و البته مپندار آنان را که در راه خدا کشته شدند مردند، بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان به آنان روزی داده می شود. و در جای دیگر می فرماید هر چیزی فنا و نیستی پذیر است مگر وجه پروردگار، کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز نابود است مگر وجه خدا. و در جای دیگر می فرماید هر چه در نزد پروردگار است بقا و ثبات دارد، ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، آنچه در نزد شماست پایان می پذیرد و آنچه نزد خداست باقی است. از انضمام این آیات به یکدیگر معلوم می شود آنان که زنده بوده و در نزد پروردگار روزی می خورند عبارتند از وجه الله که بوار و زوال به نص آیه قرآن در آن راه ندارد. از طرف دیگر از آیات کریمه قرآنی معلوم می شود که مراد از وجه الله تعالی که زوال پذیر نیست همانا اسماء الهیه است، و بیانان این است که در آیه دیگری همین وجه الله را که فنا و زوال در او راه ندارد تفسیر به اسماء خود نموده و صفت عزت و جلالت را بر آن مترتب ساخته است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. هر کس بر روی زمین است فنا پذیرد و باقی میماند وجه پروردگارت، که آن وجه دارای صفت جلال و جمال است. به اتفاق جمیع مفسرین، کلمه زو صفت برای وجه می باشد، یعنی وجه پروردگار تو که آن وجه ذوالجلال و الاکرام است باقی است. و چون می دانیم که وجه هر شیء عبارت است از آن چیزی که مواجهه بدان حاصل می شود، بنابراین وجه هر چیز مظهر آن چیز است و مظاهر همان اسماء خدا هستند که مواجهه خدا با تمام مخلوقات به وسیله آنها انجام می گیرد. و نتیجه آن این می شود که تمام موجودات فنا و زوال پذیرند مگر اسماء جلالیه و جمالیه. و به نتیجه معلوم می شود که سالکان الالله که به فیض سعادت بل احیاء عند ربهم یرزقون رسیده اند، عبارتند از اسماء جلالیه و جمالیه حضرت پروردگار جل و عز. از همین گفتار به خوبی معلوم می شود که مراد ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین که فرمودند نحن اسماء الله چه بوده است، و الا مقام حکومت ظاهریه اجتماعیه و وساطت و مباشرت در امور شرعیه و احکام ظاهریه الهیه مقامی نیست که بدین کیفیت خود را توصیف کنند، بلکه مراد همان فناء در ذات احدیت است که ملازم با وجه الله گردیدن و مظهر اتم صفات جمالیه و جلالیه او شدن است، که قابل قیاس با هیچ مقام و منصبی نیست. یکی از اهم چیزهایی که در راه سیر و سلوک و در حکم ضروریتی از ضروریات آن است، همانا امر مراقبه است. سالک باید از اولین قدم که در راه می‌گذارد تا آخرین قدم خود را از مراقبه خالی ندارد، و این از لوازم حتمیه سالک است. باید دانست که مراقبه دارای درجات و مراتبی است. سالک در مراحل اولیه یک نوع مراقبه‌ای دارد و در مراحل دیگر انواع دیگری. هرچه رو به کمال رود و طی منازل و مراحل کند، مراقبه او دقیق‌تر و عمیق‌تر خواهد شد، به طوری که آن درجات از مراقبه را اگر بر سالک مبتدی تحمیل کنند، از عهده آن بر نیامده و یک باره بار سلوک را به زمین می گذارد یا سوخته و هلاک می شود، ولی رفته رفته در اثر مراقبه در درجات اولیه و تقویت در سلوک می تواند مراتب عالی از مراقبه را در مراحل بعدی به جا آورد. و در این حالات بسیاری از مباحات در منازل اولیه بر او حرام و ممنوع می گردد. در اثر مراقبه شدید و اهتمام به آن، آثار حب و عشق در ضمیر سالک هویدا می شود، زیرا عشق به جمال و کمال علی الاطلاق فطری بشر بوده و با نهاد او خمیر شده و در ذات او به ودیعت گذارده شده است. لیکن علاقه به کسرات و حب به مادیات حجاب‌های عشق فطری می‌گردند و نمی‌گذارند که این پرتو ازلی ظاهر گردد. به واسطه مراقبه کم کم حجاب‌ها ضعیف شده تا بالاخره از میان می‌رود و آن عشق و حب فطری ظهور نموده، ضمیر انسان را به آن مبدأ جمال و کمال رهبری می‌کند. این مراقبه در اصطلاح عرفا تعبیر به می شده است. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. راه خلوتگه خاصم بنما تا پس از این می خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم. چون سالک در امر مراقبه مواظبت نمود، حق تعالی از باب مهر و عطوفت انواری را بر او به عنوان طلایع ظاهر می‌گرداند. در ابتدای امر این انوار مانند برق ظاهر گشته ناگهان پنهان می‌شوند. این انوار کم کم قوت یافته مانند ستاره ریز درخشان می‌گردند و سپس نیز قوت یافته به صورت ماه و بعداً به صورت خورشید پدید می‌آیند و گاهی مانند چراغی که افروخته باشند و یا قندیلی نمایان می‌شوند. این انوار را در اصطلاح عرفا نوم عرفانی نامند. این انوار از قبیل موجودات برزخیه هستند. ولی هنگامی که از این مراتب مراقبت سالک قوی تر گشت و رعایت مراقبه را کاملا بنمود، این انوار قوی تر شده سالک تمام آسمان و زمین و شرق و غرب را یک پارچه روشن می بیند. این نور، نور نفس است که هنگام عبور از عالم برزخ هویدا می شود. لیکن در مراحل اولیه عبور که می خواهد تجلیات نفس شروع شود، سالک نفس خود را به صورت مادی مشاهده می کند و به عبارت دیگر چه بسا ملاحظه می کند که خودش در برابر خودش ایستاده است. این مرحله ابتدای تجرد نفسی است. مرحوم استاد علامه حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه می فرمودند که روزی از اتاق بیرون آمده در دالان خانه دیدم که خودم در کناری ساکت و صامت ایستادم. با دقت تمامتری به صورت خود نگاه کردم، دیدم در صورت خالی دارم. چون به اتاق آمدم و در آینه نظر انداختم، دیدم که در صورت من خالی بوده و من تا کنون آن را ندیده بودم. و گاهی سالک متوجه می شود که خود را گم کرده است و هر چه جستجو می کند نمی تواند خود را پیدا نماید. گفته شد که این مشاهدات در مراحل ابتدایی تجرد نفس بوده و مقید به زمان و مکان هستند و بعدن در اثر توفیقات الهی سالک می تواند تمام حقیقت نفس خود را با تجرد تام و تمامی مشاهده نماید. از مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه نقل است که ایشان مدت 14 سال شاگرد و ملازم استاد عرفان و توحید مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه بودند. می‌فرمودند روزی استاد به من فرمود که مقام تربیت فلان شاگرد به عهده شماست. آن شاگرد همتی فراوان داشت و عزمی راسخ. مدت 6 سال در مراقبت و مجاهدت کوشش نمود تا به مقامی رسید که قابلیت محض بود برای ادراک و تجرد نفس. خواستم این سالک راه سعادت به دست استاد بدین فیض نائل و به این خلعت الهی مخلع گردد. او را با خود به خانه استاد بردم و پس از عرض مطلوب استاد فرمودند این که چیزی نیست و فوراً با دست خود اشاره کردند و فرمودند تجرد مثل این است. آن شاگرد می گفت فوراً دیدم که من از بدنم جدا شدم و در کنار خود موجودی را مانند خود مشاهده می کنم. باید دانست که شهود موجودات برزخیه چندان شرافتی ندارد بلکه شرافت همان رؤیت نفس است در عین تجرد تام و کامل، چون نفس در این موقع به تمام حقیقت مجردی خود هویدا می گردد. موجودی مشاهده می شود که مقید به زمان و مکان نبوده، بلکه مشرق و مغرب عالم را فرا می گیرد. و این شهود برخلاف شهود مراحل اولیه جزئی نبوده، بلکه از قبیل ادراک معانی کلیه است. از مرحوم آقا سید احمد کربلایی رضوان الله علیه که از شاگردان معروف و مبرز مرحوم آخوند بودند نقل است که فرمودند: روزی در جایی استراحت کرده بودم، کسی مرا بیدار کرد و گفت اگر می‌خواهی نور اسفهبدیه را تماشا کنی از جای برخیز. وقتی چشم گشودم دیدم نوری بی حد و اندازه مشرق و مغرب عالم را فرا گرفته است. اللهم ارزقنا. این همان مرحله تجلی نفس است که بدین صورت و به کیفیت نور غیر محدود مشاهده می شود. از این مرحله که می گذرد سالک سعادتمند در اثر اهتمام در امر مراقبه به تناسب همان عوالم الوی و به مقتضیات آن منازل و مراحل موفق می گردد که صفات باری تعالی را مشاهده نماید و یا اسماء ذات مقدسه او را به نحو کلیت دریابد. چه بسا در این موقع سالک ناگهان متوجه می گردد که تمام موجودات جهان یک واحد علم است و یا غیر از یک قدرت واحده ابداً قدرتی نیست. این در مرحله شهود صفات است. و اما در مرحله شهود اسما که از این نیز برتر است، سالک ملاحظه می کند که در تمام عوالم عالم یکی است و قادر یکی است و حی یکی است و این مرحله از مرحله ادراک صفات که در مرتبه قلب پیدا می شود اشرف و اکمل است. لأن السالک یصبح ولا یرا قادرن ولا عالمن ولا حین سوى الله تعالی، زیرا سالک صبح می کند و جز خدای متعال قادر و عالم و زندهی نمی بیند. و این شهود غالباً در حال تلاوت قرآن پیدا می شود. چه بسا خواننده قرآن در می یابد که خواننده او نبوده، کسی دیگر بوده است و گاه می شود که ادراک می کند که مستمع نیز کسی دیگر بوده که استماع می کند. باید دانست که تلاوت قرآن را در حصول این امر تأثیر فراوانی است و سزاوار است که سالک در حین اشتغال به نماز شب سور عزائم را تلاوت کند، چه از حال قیام ناگهان برای خدا به سجده افتادن خالی از لطف نیست و به تجربه ثابت شده است که قرائت سوره مبارکی صاد در نماز وتیره شب جمعه بسیار مؤثر است و خصوصیت این سوره از روایتی که در ثواب آن وارد شده است معلوم می گردد. چون سالک به توفیق الهی این مراحل را طی نمود و به این مشاهدات کامیاب گردید، جذبات الهیه او را احاطه نموده، هر آن او را به فناء حقیقی نزدیک می‌سازد تا بالاخره جذبه او را احاطه کرده، متوجه جمال و کمال علل اطلاق گشته، هستی خود و غیر خود را آتش زده، در برابر طلعت نازنین یار چیزی نخواهد دید. کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و چیزی با او نبود. در این حال سالک از وادی هجران بیرون رفته و در دریای لایتناهی مشاهده ذات ربوبی مستغرق خواهد گردید. مخفی نماند که سیر و سلوک سالک منافاتی با بود و هستی در عالم ماده ندارد و بساط کثرت خارجیه به حال خود باقی خواهد بود و سالک در عین کثرت در وحدت است. بعضی فرمودند مدت 30 سال در میان مردم بودم و اینان گمان می کردند که من با ایشان مراوده دارم و با ایشان معاشرم و حالان که در این مدت من به جز خدا کسی را ندیده و نشناختم. این حال بسیار مهم و حائز اهمیت است. چه در ابتدای امر این حال ممکن است فقط در یک لحظه پدید آید، ولی کم کم شدت می‌یابد و به طول 10 دقیقه یا بیشتر و سپس 1 ساعت یا بیشتر و بعداً به عنایات الهیه ممکن است از حال گذشته و مقام گردد. این حال را در لسان اخبار و بزرگان بقای به معبود نامند و به این مرتبه از کمال نتوان رسید مگر پس از حصول فناء کلی از هستی موجودات در ذات حضرت احدیت. در این حال سالک چیزی را نمی بیند مگر ذات قدس الهی. نوشتند از یکی از مجذوبین که به نام بابا فرج الله مجذوب بوده و جذبه الهیه دامنگیرش شده بود سوال کردند که دنیا را برای ما توصیف کن. در پاسخ گفت از آن وقت که من چشم گشودم دنیا را ندیدم تا اکنون برای شما توصیف کنم. از این شهود در ابتدا که هنوز قوت نیافته است تعبیر به حال می نمایند و در این موقع غیر اختیاری سالک است، ولی در اثر شدت مراقبت با توفیقات الهیه از حال گذشته به مقام می رسد و در این موقع اختیاری سالک است. بدیهی است سالک قوی آن کسی است که در عین شهود این احوال متوجه عالم کسرات بوده و هر دو عالم را اداره نماید و این مرتبه بسیار عالی و رفیع است و دسترسی به آن در نهایت صعوبت و شاید اختصاص به انبیا و اولیا و هر کس را که خدا بخواهد داشته باشد. چون در عین اشتغال به نعمت لیم الله حالاتون لا یسعها ملک مقرب، مرا با خداوند حالاتی است که هیچ فرشته مقربی یارای تحمل آن را ندارد. جلوات و ظهورات انا بشر مثلکم، من مثل شما بشری هستم، از ایشان هویدا و ظاهر می گردد. اگر کسی گوید که این مناسب اختصاصی بوده و وصول به این ذروه از معارف الهیه منحصراً راجع به انبیاء عظام و ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین است و دیگران را به هیچ وجه من الوجوه بدان راه نیست، در جواب گوییم منصب نبوت و امامت امری است اختصاصی، ولی وصول به مقام توحید مطلق و فناء در ذات احدیت که تعبیر از او به ولایت می شود ابداً اختصاصی نیست و دعوت انبیا و ائمه علیهم السلام امت را بدین مرحله از کمال است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله امت خود را دعوت فرمودند که به آن جایی که پای خود را گذاردند پا گذارند و این مستلزم امکان سیر به آن مقصد است و الا لازم می آید دعوت لغو باشد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنة لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا، و برای شما در وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله الگوی نیکویی است برای آن کس که امید به دیدار خدا و روز قیامت دارد و فراوان یاد خدا کند. از طریق عامه روایت شده است که لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر این گفتار بسیار در زبانها و این اضطراب و آشوب در دلهای شما نبود، هر آینه می دیدید آنچه را که من می بینم و می شنیدید آنچه را که من می شنوم. این گفتار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به خوبی حاکی است از آن که علت عدم وصول به کمالات انسانی همانا خیالات باطله شیطانیه و افعال لغو و بیهوده است. و از طریق خاصه نیز روایت است که آن حضرت فرمود لولا ان الشیاطین یهومون حول قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض. اگر شیاطین گرداگرد دلهای فرزندان آدم گردش نمی کردند، هر آینه آنها ملکوت آسمانها و زمین را می دیدند. و از جمله آثار آن مرتبه عالی انسانی احاطه کلیه است، به قدر استعدادات امکانیه به عوالم الهیه، و نتیجه این احاطه اطلاع بر ماضی و مستقبل است و تصرف در مواد کائنات، چه محیط را غایت تسلط بر محاتون علی حاصل است، با همه کس مصاحب و در همه جا حاضر. شیخ عبدالکریم جیلی که یکی از عرفاست در کتاب خود به نام الانسان الکامل چنین گوید به یاد دارم وقتی به مقدار یک لمحه به من حالی دست داد که خود را متحد با جمیع موجودات یافتم، به طوری که حضور همه آنها را بالعیان مشهود خود می دیدم، ولی این حال بیش از یک لحظه دوام نداشت. البته مانع از دوام و استمرار این حال همانا اشتغالات به تدابیر بدن است و حصول تمامیت این مراتب بعد از ترک تدبیر بدن است. عارفی از عرفاء هند به نام شیخ ولی الله دهلوی در کتاب خود به نام همعات چنین گوید به من آگاهانیدند که فراغ از آثار نشعه مادیه پس از گذشت 500 سال از عبور عالم ماده و مرگ صورت می گیرد و این مدت مطابق با نصف روز از ایام ربوبی است. لقولهی عز من قائل و ان یومن عند ربک کالف سنت مما تعدون. و حقا یک روز نزد پروردگار تو مانند 1000 سال از سالهایی است که شما می شمارید. البته معلوم است که سایر درجات و فیوزات این عالم بی حد و نهایت است، چون پایه و اساس وضع الفاظ بر پایه احتیاجات بشری بوده است و در اثر توسعه احتیاجات دائره وضع الفاظ وسیع تر شده است. لذا بیان حقایق انوار تجردیه عوالم ربوبی در قالب الفاظ غیر ممکن است و هرچه از آنجا گفته شود اشاره و کنایه بوده، نمیتواند آن حقیقت عالیه را در افهام تنزل دهد. بشر مادی که به نص اخبار انت فی ازلم العوالم در تاریک ترین عوالم از عوالم الهیه که همین عالم ماده است زندگی می نماید و هرچه با چشم خود می بیند و با دست مادی خود لمس می نماید از برای آنها الفاظی در حدود احتیاجات روزمره خود وضع می نماید، اما از سایر عوالم و از تعلقات و تشعشعات و انوار و ارواح اطلاعی ندارد تا برای آنها نیز الفاظی وضع کند. بنابراین ما در تمام لغات جهان لغتی نداریم که آن معانی عالیه را حکایت کند. پس چسان میتوان آن حقایق را به زبان آورده و توصیف نمود؟ مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست، حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. دو دسته از این حقایق سخن راندند. اول، جماعات انبیاء کرام علیهم السلام. بدیهی است که آنها با عوالم ماوراء ماده ارتباط داشتند، ولی به حکم نحن و معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، ما گروه انبیا مأموریم با مردم به اندازه خردهاشان سخنگوییم. مجبور بودند از این حقایق به قسمی تعبیر نمایند که قابل فهم و ادراک عامه مردم باشد، و لحاظا از بیان حقایق انواری و غایت درخشندگی آن قطع نظر نموده و از بیان آنچه که حتی به قلب بشر هم خطور نکرده است رفعیت نموده، از حقیقت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آنچه نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است و نه بر قلب بشری خطور کرده است، تعابیری از قبیل جنت و حور و قصور و غیره می نمودند و لحاظا خود نیز در آخر اعتراف می نمودند که بیان حقایق آن عوالم قابل توصیف نیست. دوم، سلسله ای از مردم که به متابعت راه انبیا تشرف ادراک این حقایق و فیوزات به قدر اختلاف و استعدادات نصیبشان شده است. اینان نیز سخن در پرده استعاره و تمثیل گفتند. عالم خلوص و اخلاص. باید دانست که وصول بدین مقامات و درجات بدون اخلاص در راه حق صورت نبندد و تا سالک به منزل مخلصین نرسد کشف حقیقت چنان که باید برای او نخواهد شد. بدان که اخلاص و خلوص بر دو قسم است. اول خلوص دین و طاعت از برای خدای تعالی، دوم خلوص خود را از برای او، و دلالت بر اول دارد کریمه شریفه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، و مأمور نشدند جز این که خداوند را بگونه‌ای بپرستند که دین را برای وی خالص کرده باشند. و بر دوم دلالت دارد کریمه شریفه الا عباد الله المخلصین، جز بندگان پاک شده و خالص شده خدا. و حدیث نبوی مشهور، من اخلص لله 40 صباحا ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. هر کس 40 روز خود و عمل خود را برای خدا خالص کند، چشمهای حکمت از قلبش به سوی زبانش جریان یافته و ظاهر شود، دلالت بر قسم دوم دارد. یعنی کسی بدین مرحله می رسد که خود را برای خدای تعالی خالص کند. و توضیح این اجمال آن که خداوند تعالی همانطور که صلاح را در قرآن کریم در بعضی از مواضع استناد به عمل داده است، که قوله تعالی من عمل صالحاً، هر کس عمل صالحی را کند، یا عمل عملا صالحا، هر کس عمل کند عمل صالحی را، یا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنان که ایمان آورده و اعمال صالحه به جای آوردند و در بعضی از مواضع آن را استناد به ذات انسان داده است که قوله تعالی انه من الصالحین یا و صالح المؤمنین، همچنین اخلاص و خلوص را گاهی مستند به عمل دانسته و نسبت به آن داده است و گاهی مستند به ذات، بدیهی است که تحقق اخلاص در مرتبه ذات موقوف است بر اخلاص در مرتبه عمل، یعنی تا کسی در یکایک از اعمال و افعال و گفتار و سکون و حرکت خود اخلاص به عمل نیاورد، به مرحله اخلاص ذاتی نائل نخواهد شد. قال عز من قائل الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، کلمه طیبه به سوی او بالا می رود و عمل شایسته آن را بالا می برد. به ارجاء ضمیر مستتر فاعل یرفعه به سوی العمل الصالح و معنی چنین می شود: العمل الصالح یرفع الکلم الطیب. و باید دانست که چون کسی به مرحله خلوص ذاتی برسد و بدین فیض عظما نائل گردد، دارای آثار و خصوصیاتی خواهد بود که دیگران از آن بی نصیب و بهرند. اولان که به نص کریمه قرآنیه دیگر شیطان را به هیچ وجه من الوجوه بر ایشان تسلط و اقتداری نیست، و به عزت که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. پس به عزتت سوگند می‌خورم که البته همه را گمراه می‌کنم جز بندگان پاک شده و خالص شده تو را. بدیهی است که این استثناء تشریعی نیست، بلکه به واسطه اقتدار ذاتی مخلصین در مقام توحید دیگر شیطان را قدرتی نبوده و به علت ضعف و ناتوانی خود نمیتواند در این مرحله به آنان دست یابد. باری چون مخلصین خود را برای خدا خالص نموده به هر چیز که مینگرند خدا را میبینند و شیطان به هر قسم و کیفیتی بر ایشان ظهور کند باز با نظر الهی در آن شی می نگرند و استفاده الهیه می کنند، لذا شیطان از اول امر نزد این طایفه اعتراف به عجز و مسکنت خود نموده و سپر می اندازد، و الا شیطان ذاتش برای اغواء بنی آدم است و کسی نیست که بخواهد به کسی ترحم نموده و دست از ازلال او بردارد. دوم، این گروه از محاسبه محشر آفاقی و حضور در آن عرصه معاف و فارغ هستند. در قرآن کریم وارد است که و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، و در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان ها و زمین است بمیرد و هلاک شود مگر آن کس که خدا بخواهد. از این آیه به طور حتم دستگیر می شود که به طور اجمال جماعتی از فزع و صعقه قیامت در امانند، و چون به آیه شریفه فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، پس به درستی که آنها البته احضار شدگانند مگر بندگان مخلص خدا. زمین گردد معلوم می شود که آن گروه که از صعقه قیامت در امانند عبارتند از بندگان مخلص خدا، زیرا بندگان مخلص به یک معنا ابداً دارای اعمالی نیستند تا آنان را برای حساب آن در عرصه قیامت حاضر سازند. آنان به واسطه مراقبت و ریاضات شرعیه در جهاد انفسیه کشته شده و به حیات ابدی پیوستند و از قیامت عظمای انفسیه عبور کردند. در دوران مجاهده به حساب آنان رسیدگی شده و حال به واسطه قتل فی سبیل الله در نزد خدای خود به خلعت حیات ابدی مخلع و از روزیهای خاصه خزانه ربوبی متنعمند. قال عز من قائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. و زیاده بر آن، آنکه احزار فرع بر عدم حضور است و اینان قبل از پیدایش طلیعه قیامت در همه جا حاضر بوده و بر همه احوال مطلع بودند. لقوله تعالی: عند ربهم یرزقون. سوم، آنچه از ثواب و اجر به هر کس برسد و در روز قیامت به او عطا شود در مقابل عمل او خواهد بود، مگر این صنف از بندگان که کرامت الهی بر ایشان ماوراء طور پاداش عمل است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. و جزا داده نمی شوید جز همان را که کرده اید مگر بندگان برگزیده خدا. و اگر گفته شود که مفاد این آیه آن است که گروه معذبین طبق اعمالشان به پاداش می رسند مگر بندگان نیک خدا که برای ایشان جزا در مقابل عمل نبوده بلکه پروردگار منان به ایشان به فضل و کرم خود جزا خواهد داد، گوییم مفاد آیه مطلق بوده و مخاطب آن اختصاصی به گروه معذبین ندارد. علاوه آن که جزای بندگان به فضل و کرم منافات با جزا در مقابل عمل ندارد. چه معنای فضل این است که در مقابل عمل کوچک پروردگار منان جزای بزرگ عنایت می‌فرماید و در واقع عمل کوچک را بزرگ می‌شمارد، ولی با این همه باز جزا در قبال عمل واقع گردیده است، در حالی که مفاد کریمه شریفه غیر از این است. مفاد آیه آن است که به بندگان مخلصین خدا جزا اصلاً در مقابل عمل داده نمی شود. و نیز در آیه دیگر می فرماید: لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. و از برای آنها در بهشت هرچه بخواهند هست و علاوه بر مقدار خواست آنها در نزد ما زیادتی هایی هست که با آنها می دهیم. برای این گروه هرچه اراده و مشیت آنان تعلق گیرد خواهد بود و در نزد ما نیز چیزی زیاده از مقدار اراده و مشیت آنان برای آنان خواهد بود. پس معلوم می شود که از کرامات الهیه چیزهایی که فوق اراده و مشیت و بالاتر از سطح فکر و میزان طیران مرغ اختیار و اراده آنهاست داده خواهد شد و این نکته شایان دقت است و قابل توجه. چهارم، آنان دارای مقامی منیع و منصبی رفیع و مرتبه عظیمند که بتوانند حمد و سپاس ذات احدیت و ثنای الهی را کما هو حقه همانطور که سزاوار آن ذات اقدس است به جا آورند. قال عز من قائل: سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خداوند منزه است از هرچه وصف کنند مگر وصف بندگان پاک شده و خالص شده ما، و این غایت کمال مخلوق و و نهایت منصب ممکن است. از مجموع بیانات سابقه چنین به دست می آید که برای آخرین مراحل سلوک که همان مقام مخلصین باشد چه مزایایی است و چه فیوزاتی بر آنان مترتب خواهد بود. ولی باید معلوم باشد که وصول به این کمالات و تحقق به این حقایق وقتی میسور می گردد که سالک در میدان مجاهده فی سبیل الله کشته و مقتول گردد و هنگامی از آن فیوزات الهی سرمست خواهد بود که جام شهادت را سر کشیده باشد و مراد از کشته شدن عبارت است از قطع علاقه روح از بدن و متعلقات آن و همچنان که شهید در معرکه قتال با شمشیر و سیف ظاهری علاقه روح خود را از بدن قطع می کند، سالک راه خدا نیز با سیف و شمشیر باطن در میدان نبرد با نفس اماره به وسیله استمداد از قوای رحمانیه علاقه روح خود را از بدن و متعلقات آن سلب می نماید. در ابتدای سلوک باید سالک الالله به وسیله اختیار مقام زهد و تأمل و دقت و تفکر در بی اعتباری دنیا و عدم فائده دلبستگی به آن رشته علقه به عالم کسرات را قطع کند، چه نتیجه زهادت بیمیلی و بیرغبتی است به امور و در نتیجه از رویدادهایی که موجب نفع مادی و سوری اوست خوشحال نمی شود و از وقایعی که موجب ضررهای مادی اوست متأثر و محزون نمی گردد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا بر آنچه از دست داده اید غمگین مباشید و با آنچه به شما داده است خوشحال نگردید. این بیرغبتی و بیمیلی منافات با حزن و خوشی فلاح ندارد، زیرا این خوشحالی از محبت به مال و منال و اعتباریات نبوده، بلکه از جهت آن است که خود را غرق دریای احسان و کرم خدا می‌بیند. پس از طی این مرحله تازه سالک متوجه خواهد شد که علاقه مفرطی به ذات خود دارد و نفس خود را تا سرحد عشق دوست دارد. هر چه به جا می‌آورد و هر مجاهده که می‌کند همه و همه ناشی از فرط حب به ذات خود است، زیرا که یکی از خصوصیات انسان آن است که فطرتاً خودخواه بوده حب به ذات خود دارد، همه چیز را فدای ذات خود می نماید و برای بقای وجود خود از بین بردن و نابود نمودن هیچ چیز دریغ نمی کند. از بین بردن این غریزه بسیار صعب و مبارزه با این حس خودخواهی از اشکل مشاکل است و تا این حس از بین نرود و این غریزه نمیرد نور خدا در دل تجلی نمی کند و به عبارت دیگر تا سالک از خود نگذرد به خدا نمی پیوندد. سالک باید به وسیله استمداد از الطاف الهیه و امدادهای پیاپی رحمانیه رشته محبت به ذات خود را سست و رفته رفته ضعیف نموده تا بالاخره پاره کند و به این صنم درونی که سررشته تمام مفاسد است کافر گردد و او را یک بار فراموش بنماید، تا به طوری که اندت تأمل و تحقیق تمام کارهای او برای ذات اقدس الهی باشد و حب به ذات او به حب به خدای خود تبدیل گردد و این بر اساس مجاهده انجام می گیرد. پس از طی این مرحله سالک دیگر علقه به بدن و آثار بدن و حتی به روح خود را که پاره نموده ندارد. هر کار که کند برای خداست. و اگر سد جویی کرده و در کار تهیه اسباب زندگی به قدر کفاف و ضرورت باشد، برای آن است که محبوب ازلی خواستار حیات اوست و الا قدمی از قدم برای تحقق حیات این نشأه بر نمی داشت. البته این خواست در مقابل خواست خدا طولی خواهد بود، نه عرضی. و بر همین اساس دیگر سالک حق ندارد طالب کشف و کرامات بوده عملی برای تحقق آن انجام دهد یا برای تیل عرض و اخبار از مغیبات و اطلاع بر زمائر و اسرار و تصرف در مواد کائنات ذکری بگوید و ریاضتی بکشد و برای استکمال و بروز قوای نفسانی به ای وجه و صورتن عملی انجام دهد، زیرا چنین کسی در راه رضای محبوب قدم بر نمی دارد، خدای را عبادت نکرده و مخلص نخواهد بود، بلکه نفس خود را معبود خود ساخته و برای برآورده شدن حاجات او و تحقق پذیرفتن استعدادات او گام می زند. گرچه لفظاً بدین منکر اعتراف نکند و ظاهراً تمام عبادتش را برای خدا انجام دهد. چنین شخصی به نص کریمه شریفه افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خیش ساخته است؟ هوای خود را معبود خود ساخته و خواسته های نفسانی خود را می پرستد. سالک باید از این مرحله عبور کند و نفس خود را که دم از انانیت می زند ترک بگوید. و سیأت الکلام فیه انشاء الله تعالی. وقتی سرانجام سالک بدین مرحله رسید، کم کم خود را که برای خدای تعالی دوست می داشت نیز فراموش می کند و دیگر خودی نمی بیند و دیگر غیر از جمال ازلی و ابدی سیما و رخساره ای را نخواهد دید و رفته رفته در آن دریای بیکران غرق شده اثری از او نخواهد ماند. باید دانست که سالک باید متوجه باشد که در جنگ انفسی به طور کامل از عهده جنود شیطان برآید و آثار نفسانیه خود را به کلی قطع کند و اصول آنها را از زوایای مخفیه خانه دل برکند، چه اگر ذره‌ای از حب مال و جاه و منصب و کبر و شخصیت طلبی و خیشتن دوستی در او باقی باشد، هرگز به کمال نخواهد رسید. لذا بسیار دیده شده است که کثیری از کملین پس از سالها ریاضت و مجاهده به کمالات نرسیده و در جنگ انفسی شکست خوردند و علت آن این است که ریشه بعضی از صفات هنوز در خانه دلشان باقی بوده، لیکن پنداشتند که آن ریشه به کلی از بین رفته است. لذا در مواقع امتحان الهی و در مزان بروز نفس و جلوه آثارش، آن ریشه ها ناگهان جوانه داده و نمو نموده و کار سالک را ساختند. توفیق غلبه بر نفس و جنود آن منوط به دستگیری و عنایات خاصه حضرت رب الارباب است، چه طی این مرحله بدون توفیق و دستگیری خاص او صورت نبندد. گویند روزی مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه را شاگردانش خندان و متبسم یافتند. سبب پرسیدند. در پاسخ فرمود: پس از 25 سال مجاهده اکنون که در خود نگریستم دیدم دیگر اعمالم ریایی نیست و توانستم به رفع آن موفق گردم. فتأمل جیدا. پوشیده نماند که از ابتدای سیر و سلوک تا آخرین مرحله از آن، سالک باید در تمام امور ملازم شرع انور باشد و به قدر سرسوزنی از ظاهر شریعت تجاوز ننماید. پس اگر کسی را ببینی که دعوی سلوک کند و ملازم تقوا و ورع نبوده و از جمیع احکام الهیه شرعیه مطابعت ننماید و به قدر سرسوزنی از صراط مستقیم شریعت حق انحراف نماید، او را منافق می دان مگر آنچه به عذر یا خطا یا نسیان از او سرزند. و اینکه از بعضی شنیده شده است که می گویند سالک پس از وصول به مقامات عالیه و وصول به فیوزات ربانیه تکلیف از او ساقط می گردد. سخنی است کذب و افترایی است بس عظیم، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله با اینکه اشرف موجودات و اکمل خلائق بودند، معهازا تا آخرین درجات حیات تابع و ملازم احکام الهیه بودند. بنابراین سقوط تکلیف به این معنا دروغ و بهتان است. بلی، از برایان می توان معنای دیگری نمود که قائلین آن را قصد نمی نمایند و آن این است که اتیان اعمال عبادیه باعث برای استکمال نفوس بشریه است و مراتب استعداد انسان به واسطه التزام بر سنن عبادیه از مراحل قوه به فعلیت می رسد. بنابراین برای افرادی که هنوز به مرحله فعلیت تامه من جمیع الجهات نرسیده اند، عبادات آنان برای استکمال است، ولی برای افرادی که به مرحله فعلیت تام رسیده اند، دیگر عبادت به جهت حصول استکمال و تحصیل مقام قرب معنا ندارد، بلکه اتیان عبادات برای چنین شخصی به عنوان دیگری که همان مقتضای حصول کمال است خواهد بود. لذا عایشه از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسید که پس از آن که خداوند در شأن شما فرمود لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بیامرزد، پس این اندازه رنج در تحمل عبادات برای چیست؟ فرمودند آیا مگر نمی خواهی من عبد شاکر خدای خود بوده باشم؟ از اینجا به خوبی معلوم می شود که اتیان اعمال عبادیه برای بعضی از نفوس بشریه استکمالاً للنفس نبوده، بلکه محضاً برای اظهار امتنان و شکرن لله العظیم بوده است. حالاتی که برای سالک در اثر مراقبت و مجاهده دست می دهد و گاه و بیگاه انواری و آثاری بر او مشهود می گردد، همه مقدمه تحصیل ملکه است، زیرا مجرد ترتب آثار و تغییر حال فی الجمله کافی نیست، بلکه باید سالک سعی کند که با مجاهده بقایای عالم سافل را که در ذاتش کامن و مخفی است به کلی رفع کند و تا با پاکان عالم سنخیت پیدا نکند وصول به مراتب ایشان برای او غیر میسور است، بلکه در اثر اندک لغزشی در سلوک و جهاد او را دوباره به عالم سافل تنزل خواهند داد و کریمه شریفه و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم الا اعقابكم، محمد صلی الله علیه و آله جز یک پیامبر نیست که پیش از او نیز پیامبرانی بودند، پس آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به گذشته خودتان با پاشنه پای خود واژگون می شوید بر این دقیقه دلالت دارد. پس سالک باید ظاهر و باطن خیش را بالمره پاکیزه نماید و زوایا و بیغوله های دل خیش را کاملا پاک کند تا توفیق صحبت با ارواح طیبه و همنشینی با پاکان ملأ اعلا نصیب او گردد. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، واگذارید و رها سازید چه ظاهر گناه را و چه باطن آن را. بنابراین باید کاملا عوالم مقدمه بر عالم خلوص را طی کند و اجمال آن را خداوند تبارک و تعالی در این آیه مبارکه فرموده است: الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا با اموال و جانهای خود مجاهده کردند، نزد خداوند مقام بزرگتری دارند و اینان البته رستگارانند. پروردگارشان به رحمت و خوشنودی از سوی خود و به بهشتهایی که نعمتی پایدار برای آنان در آن است و در آن جاودان خواهند بود بشارتشان می دهد. به درستی که پاداش بزرگ نزد خداست. بنابراین عوالم مقدم بر عالم خلوص 4 است: اول اسلام، دوم ایمان، سوم هجرت، چهارم جهاد فی سبیل الله. و چون جهاد این مسافر جهاد اکبر است، لقوله صلی الله علیه و آله رجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر، ما از جهاد کوچکتر بازگشته به سوی جهاد بزرگتر در حرکتیم. پس شرط در این سفر است که اسلام و ایمان مجاهد اسلام و ایمان اکبر باشد و بعد از آن طالب را سزد که دامن همت بر کمر زده با رسول باطن به معاونت رسول ظاهر یا خلیفه آن مهاجرت کرده و سپس قدم در میدان مجاهده نهد تا به فوز قتل فی سبیل الله فائز گردد. ولی باید سالک بر این نکته واقف باشد که از ابتدای سلوک تا این مرحله از جهاد موانع انسی و شیطانی زیاد بود، ولی چون به فوز این قتل نائل گردد و از عوالم اسلام و ایمان اکبر عبور نموده و در مجاهده نیز فائق و کشته شود، ابتدای عوالم اسلام اعظم و ایمان اعظم و هجرت عظما و جهاد اعظم است و موانع آن کفر اعظم و نفاق اعظم است. و در این وادی دیگر جنود شیطان را قدرت بر غلبه و دسترسی بدانجا نیست، بلکه خود شیطان که رئیس عبالسه است راه را بر سالک خواهد گرفت. بنابراین هرگز سالک نباید چنین تصور کند که چون از این عوالم گذشت از مخاطر رسته و گوهر مقصود را جسته است، بلکه باید ملتفت باشد که پس از عوالم سابقه اگر این عوالم اعظم را طی نکند گرفتار ابلیس شده و شیطان او را از وصول به سرمنزل مقصود من خواهد نمود. ولی باید سالک همتی عالی داشته و نگذارد که ابلیس او را به کفر اعظم یا به نفاق اعظم گرفتار کند، بلکه پس از اسلام اعظم و ایمان اعظم هجرت عظما نموده و با مجاهده اعظم از قیامت عظمای انفسی عبور و در وادی مخلصین وارد گردد. رزقنا الله ان شاء الله تعالی. شرح تفصیلی عوالم مقدم بر عالم خلوص. بنابر آنچه گفته شد، چون قبل از عالم خلوص باید مسافر الله تعالی 12 عالم را طی کند، اسلام اصغر و اکبر و اعظم و ایمان اصغر و اکبر و اعظم و هجرت صغرا و کبرا و عظما و جهاد اصغر و اکبر و اعظم، لذا باید خصوصیات این عوالم و آثار و علائم و موانع و صوارف آنها را نیز بداند. ما در اینجا به نحو اجمال بیان کردیم و چون تفصیل آنها در کتاب مستطاب منتسب به مرحوم فخر الفقهاء و الاولیاء سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله علیه ذکر شده است، طالبین شرح تفصیلی باید بدانجا مراجعه نمایند. لیکن برای روشن شدن مطلب در اینجا فی الجمله بیانی خواهد شد. اسلام اکبر. اسلام اکبر عبارت است از تسلیم و انقیاد محض، یعنی ترک اعتراض من جمیع الوجوه بر خداوند عزوجل و اعتراف و اذعان بران که آنچه هست و تحقق یافته صلاح بوده و آنچه واقع نشده صلاح نبوده است، و به طور کلی رفع ید از چون و چرا و عدم گلایه از حضرت رب العزه. و به همین مرتبه ناظر است کلام مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام در حدیث مرفوعه برقی که ان الاسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين، به درستی که اسلام همانا تسلیم است و تسلیم یقین. و علاوه بر ترک اعتراض باید در قلب او هیچ نوع گرفتگی و غباری نسبت به احکام تشریعیه و تکوینیه الهیه نباشد، کما ورد فی قوله تعالی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. سوگند به پروردگار تو ای پیغمبر که اینان ایمان نمی آورند مگر آن هنگامی که در منازعات و مشاجرات واقعی بین خود تو را حکم قرار دهند، و سپس آن کسی که حکم بر علیه او نمودی و خود را متضرر دید به هیچ وجه در دل خود از این حکم زیغ و تنگی نیابد، بلکه شاد و خرم باشد و از جان و دل به حقیقت مرتبه انقیاد تسلیم و خشنود باشد. این مرحله همان مرحله ایمان اکبر است که اسلام اکبر به روح سرایت نموده و دل و جان را حقاً متصرف شده است. ایمان اکبر. وقتی که دل سالک به نور اسلام اکبر منور گردید، گاه و بیگاه بر او حالی دست می دهد که علاوه بر ادراک شعوری مشاهده می کند که هرچه هست مستند به باری تعالی است، و به عبارت دیگر خدای را در همه احوال حاضر و ناظر می‌یابد. و این همان مرحله شهود و اسلام اکبر است. و چون هنوز به سرحد کمال نرسیده است که به تمام ارکان بدن سرایت کند و اعضا و جوارح را متصرف گردد، لذا موانع مادیه و مشاغل و شواغل طبیعیه او را از این حال صرف نموده و در حال اشتغال به شغلی آن شهود را از دست می دهد و غفلت او را می گیرد. لذا باید سالک با عزم راسخ ایستادگی نموده و آن حال را به مقام ملکه بالا برد و به کمال برساند تا شواغل خارجیه نتوانند مسیر شهودی سالک را تغییر دهند و بر حال او غلبه کنند. لذا باید این اسلام را از مقام دل به مقام روح سرایت دهد تا آن اجمال به تفصیل پیوندد و به امر روح آن حالت تمام قوای ظاهری و باطنی را فراگیرد و از حال به ملکه برسد. و این مقام همان است که عرفا از آن تعبیر به احسان می نمایند. چه خداوند کریم در قرآن مجید می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، و آنان که در راه ما مجاهده کردند البته به راه‌های خودمان هدایتشان می کنیم. ولی به این اکتفا ننموده پس از آن می فرماید و ان الله لمع المحسنین، و مسلماً خداوند با نیکوکاران است. بنابراین مجاهد فی سبیل الله تا به مرتبه احسان نرسد نتواند بر سبل هدایت الهی دست یابد. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سوال کردند که معنی احسان چیست؟ فرمود ان تعبد الله کأنک تراه و ان لم تکن تراه فإنه یراک، یعنی باید انسان چنان خدای را عبادت کند که او را ببیند و اگر بدین کیفیت قادر بر عبادت او نباشد در مرحله متأخر چنان خدای را عبادت کند که گویی خدای او را می‌بیند. تا هنگامی که اسلام اکبر سالک به ایمان اکبر نرسیده، فقط گاه و بیگاه بر او حال احسان دست داده و عبادات را با شوق و رغبت و میلی وافر انجام می دهد. اما وقتی که به ایمان اکبر رسید، از حال احسان به ملکه محسنین می رسد. در این موقع، جزئیات و کلیات افعال سالک از سرچشمه شوق و میل و رغبت آب خورده، همه را به طیب خاطر اتیان می کند. زیرا در این موقع ایمان به روح سرایت کرده و چون روح سلطان و فرمان فرمای جمیع اعضا و جواره هست، همه را به کار خود وامی دارد و کار بر همه سهل و آسان می گردد. همه آنها منقاد و مطیع روح بوده و دقیقه ای از آنات از اطاعت او سرباز نمی زنند. خداوند تبارک و تعالی در حق این طائفه می فرماید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون، براستی که مؤمنان رستگار شدند، آنان که در نمازشان خشوع دارند و آنان که از لغو و بیهوده روگردانند. چون اشتغال به لهویات متفرع بر میل و رغبت به آنهاست و سالک مؤمن به ایمان اکبر که به مرتبه احسان رسیده و در او ملکه شده ابداً میل و رغبتی به آنها ندارد و از طرف دیگر چون می داند که دو محبت و شوق در یک دل جای نمی گیرد، لقوله تعالی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند برای یک مرد دو دل در درونش ننهاده است. اگر در دل سالکی میل و رغبت به امور لهویه باشد، انن کشف میکنیم که میل و رغبت الهی در او نبوده و چنین قلبی منافق خواهد بود. چه در مورد امور راجع به خدای تعالی اظهار میل می کند و در امور لغویه و لهویه نیز رغبت و میل دارد و این نفاق، نفاق اکبر است که در مقابل ایمان اکبر قرار دارد و تسلیم و اطاعت قلبی آن متولد از رغبت و اشتیاق باطنی نیست، بلکه متولد از عقل و زائیده خوف و ملاحظه کاری هایی است که در انسان پدید می گردد و اشاره به همین نفاق است. قوله عز من قائل و اذا قامو الى الصلاه قامو کسالا، و چون به نماز ایستند به حال کسالت ایستند. سالک هنگامی به ایمان اکبر می رسد که هیچ درجه از درجات این نفاق در او نباشد و به هیچ وجه افعال او ناشی از مدرکات عقلیه و صلاح اندیشی و محافظه کاری و مسبب از خوف نباشد، بلکه صرفاً بر اساس اشتیاق و محبت و به داعیه عشق و میل و رغبت انجام گیرد. هجرت کبرا. چون سالک به مرتبه ایمان اکبر رسید، باید مهیای هجرت کبرا گردد و آن هجرت به تن است، از مخالطه اهل عصیان و مجالست اهل بغی و طغیان و ابناء روزگار خوان، و هجرت به دل است، از مودت و میل به ایشان، و هجرت به تن و دل است معن از عادات و رسوم متعارفه و اعتباریات و مقرراتی که سالک را از راه خدا باز می دارد و مانع و عائق سفر او می گردد. چه عادات و رسوم از مهمات بلاد کفر است. در اجتماع مادی انسان مقید به رسوم و عادات وهمی و خیالی است که اهل دنیا به آن عادت دارند و سود و زیان و محاورات و معاشرتها و رد و بدلهای خود را بر آن اساس استوار می کنند. مثلا عادت بر آن جاری شده که در مجلس مذاکره و مباحثه علمی اگر کسی زبان در دهان نهاد و مهر خاموشی بر دهان زده سخنی نگوید، او را به نادانی منسوب می کنند. یا مثلا عادت بر این جاری شده که در نشستن در صدر مجلس تهافت به عمل می آورند و قعود و جلوس در صدر را علامت بزرگی و تقدم در ورود و خروج از مجلس را نشانه عظمت می گیرند و چرب زبانی و تملق را دلیل بر مردمداری و حسن خلق تلقی می کنند و خلاف اینها را نشانه حقارت و کم ارزشی و نبود موقعیت و شخصیت و سوء خلق. سالک باید به توفیق الهی و امداد رحمانی از تمام اینها چشم بپوشد و از این عالم خیال و وهم هجرت کند و این عجوزه را ستلاقه نماید. در این متارکه باید سالک از هیچ نیرویی بیم و هراس نداشته باشد و از مذمت مردم نهراسد و از ملامت و نکوهش افرادی که خود را اهل فضل و دانش قلمداد می کنند باک نداشته باشد، چنانکه در جامع کلینی در روایت سکونی از حضرت صادق علیه السلام از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت است که ارکان الکفر اربعه: الرغبت و الرهبت و السخط و الغضب. پایه های کفر چهار است: رغبت یعنی میل و گرایش، رهبت یعنی ترس و بیم، سخط یعنی نارضایتی و بیزاری، و غضب یعنی خشم. و رهبت در آن به رهبت از مردم تفسیر شده است، در مخالفت عادات و نوامیس وهمیه آنها. و محصل کلامان که باید سالک از جمیع آداب و عادات و رسوم اعتباریه اجتماعیه که صد راه خدا هستند دست بردارد، و این را عرفا تعبیر به جنون می نمایند، زیرا مجنون به رسوم و عادات مردم آشنایی ندارد و به آنها وقع نمی گذارد و مدح و ذم آنها را به دیده بی اعتنایی می نگرد و از حرکت و قیام آنها بر علیه او خوف و وحشتی به خود راه نمی دهد و تغییر روش در خود نمی دهد. ای دلان به که خراب از می گلگون باشی، بیزر و گنج به صد حشمت قارون باشی. در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنما، ار خود از گوهر جمشید و فریدون باشی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی. نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن، ورنه چون بنگری از دائره بیرون باشی. ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک نشان، تا به چند از غم ایام جگرخون باشی. جهاد اکبر. چون سالک به توفیق حضرت ربانی موفق به هجرت گردید و از عادات و رسوم پای در کشید، قدم در میدان جهاد اکبر می نهد و آن عبارت است از محاربه با جنود شیطان، زیرا در این موقع سالک در عالم طبیعت گرفتار و اسیر وهم و غضب و شهوت و مغلوب اهویه متضاده، لجه آمال و امانی او را محیط و هموم و غموم بر او مستولی و به منافیات طبع و منافرات خاطر متعلم و مخاویف عدیده را منتظر، هر زاویه از کانون سینه‌اش آتشی، انواع فقر و احتیاج و اصناف آلام و انتقام در درونش، گاهی در کشاکش اهل و عیال و زمانی در خوف تلف مال و منال، گاه جاه می خواهد و نمی رسد و گاه منصب می جوید و نمی یابد. خار حسد و غضب و کبر و عمل او را دامنگیر و در چنگ حیات و عقارب و سباع عالم طبیعت و مادیت زبون و حقیر. خانه دلش از ظلمات وهم تیره و تار و فزون از حد و شمار. از هر طرف روی گرداند، سیلی روزگار خورد و به هر جا پا نهد خاری به پایش خلد. این آلام و اسقام در سینه سالک انباشته است و پس از تأمل و تدبر به کثرت آنها پی می برد. سالک باید با توفیق الهی بر جنود وهم و غضب و شهوت فاتح آمده و در این مجاهده کبرا پیروز گردد و در این جهاد فتح و ظفر نصیبش گردد و از چنگ عوائق و علائق مستخلص شده عالم طبیعت را بدرود کند. اسلام اعظم. در این حال وارد عالم اسلام اعظم می گردد. در اینجا خود را جوهری می بیند یکتا و گوهری بی همتا. بر عالم طبیعت محیط و از موت و فنا مسون و از کشاکش متضادات فارغ، در خود صفا و بها و زیایی مشاهده می نماید که فوق ادراک عالم طبیعت است. چون در این حال سالک از عالم طبیعت مرده و حیات تازه یافته است و با اینکه به ظاهر در عالم ملک و ناسوت است، ولی موجودات ناسوتی را با صورتهای ملکوتی خواهد دید و هرچه از ماده بر او روی نماید او را به صورت ملکوتی مشاهده می کند و به حال او ضرری نمی رساند، چون به قیامت انفسیه وسطا رسیده، پرده بر کنار رفته و بسی از امور خفیه بر او ظاهر گردیده و بسیاری از احوال عجیبه او را حاصل شده است. این مرتبه همان مقام اسلام اعظم است که در آیات قرآنیه به طور روشن از آن ذکر شده است. اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. آیا آن کس که بی جان بود و ما زنده اش کردیم و برای او نوری قرار دادیم که بدان وسیله در میان مردم راه می رود، چون کسی است که در تاریکی ها به سر می برد و از آن بیرون نمی شود؟ این چنین اعمال کافران برای آنان جلوه داده شده است. و ها کذا قوله تعالی من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانو یعملون. هر کس که کار شایسته کند، مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن باشد او را به زندگانی پاک و دلنشینی حیات بخشیم و چنین کسانی را به جزایی که بهتر از عملشان است پاداش می دهیم. مخفی نماند که در این موقع سالک به واسطه آنچه از خود مشاهده می کند ممکن است او را اعجاب و انانیت درگیرد و بزرگترین دشمن جانی و قتال او که نفس خود اوست با او روبرو گردد، چنان که در حدیث وارد است که اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک، سرسخت‌ترین دشمنانت همان نفس توست که میان دو پهلوی توست. و اگر در این حال عنایت ربانی او را انقاض نکند به کفر اعظم مبتلا می شود و به همین کفر اشاره فرمودند که النفسو یا سنم الاکبر، نفس همانا بت بزرگتر است. این بت پرستی بود که حضرت ابراهیم علیه السلام از آن به خدا التجا نموده و دوری آن را از خدا طلبید. وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، و من و پسرانم را دور بدار از آن که بت‌ها را پرستش کنیم. چه پر ظاهر است که در حق حضرت خلیل الرحمن پرستش اصنام مصنوعه غیر متصور است و همین شرک است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از آن به خدا پناه برد و عرض کرد اللهم انی اعوذ بک من الشرک الخفی، خداوندا من حتما از شرک خفی به تو پناه می آورم. پس باید سالک به یاری و مدد الهی تصدیق به نیستی خود نموده و از آن به عجز و ذلت و عبودیت و مملوکیت خود نموده انانیت را بدرود کند تا کفر اعظم دامن او را در نگیرد و به اسلام اعظم موفق آید. بعض از بزرگان عرفا در دوران عمر خود تلفظ به کلمه ما و من نکردند و همیشه می گفتند بنده آمد و رفت، و بعض دیگر تفصیل می دادند آنچه را که از حسن و جمال و مستند به ذات حق بود به او نسبت می دادند و هرچه راجع به آنان بوده و ساحت قدس الهی از آن بری بود به خود نسبت می دادند و آنچه ممکن بود استنادش به خود آنها و به خدا به صیغه جمع مثل ما و نحنو می آوردند و این طریقه را از داستان حضرت خضر و موسی علیهم السلام استفاده نمودند، آنجا که خضر فرمود اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها، اما آن کشتی از آن فقیرانی بود که در دریا کار می کردند، من خواستم آن را معیوب سازم. چون عیب به ذات الهی استناد نپذیرد، لحاظا به صیغه مفرد آورده و به خود نسبت داده است. و ملغلامو فکان ابواهو مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. اما آن پسر بچه پدر و مادرش مؤمن بودند، پس ما ترسیدیم که آن دو را به سرکشی و کفر کشاند، بنابراین خواستیم که پروردگارشان فرزندی برایشان جایگزین کند که از او پاکتر و دلسوزتر باشد و پیوند رحم را بهتر رعایت کند. چون قتل ممکن الاستناد به حضرت خضر و به خداست، لحاظا به صیغه جمع آورده شده است. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما. و اما آن دیوار از آن دو کودک یتیمی در شهر بود که گنجی برایشان زیر آن نهفته بود و پدرشان مرد صالح و شایسته‌ای بود، پس پروردگار تو خواست که آنان به رشد خود برسند و گنجشان را بیرون آورند. چون توجه به خیر و اراده کمال و نفع مستند به ذات الهی است، لحاظا نسبت به پروردگار داده شده است. و همچنین از سخنان حضرت ابراهیم علیه السلام این طریقه از تکلم مشهود است، آنجا که گفت الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. خدای من آن کسی است که مرا آفریده پس هدایتم می کند و آن کسی است که مرا خوراک می دهد و سیرابم می کند و چون بیمار شوم مرا شفا می بخشد. در اینجا مرض را به خود و شفا را به خدا نسبت داده است. رسیدن به مقام اسلام اعظم و رفض انانیت نفس که محل بروز و ظهور شیطان است، باید به توفیق الهی صورت گیرد. حاج امام قلی نخجوانی که استاد معارف مرحوم آقا سید حسن آقا قاضی، والد مرحوم آقا حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیهم بود و در نزد مرحوم آقا سید قریش قزوینی رضوان الله علیه در اخلاقیات و معارف الهیه مراتب استکمال را طی می‌نمود، گوید پس از آن که به سن پیری و کهولت رسیدم، شیطان را دیدم که هر دوی ما در بالای کوهی ایستاده ایم. من دست خود را بر محاسن خود گذارده و به او گفتم مرا سن پیری و کهولت فرا گرفته، اگر ممکن است از من درگذر. شیطان گفت این طرف را نگاه کن. وقتی نظر کردم دره ای را بسیار عمیق دیدم که از شدت خوف و هراس عقل انسان مبهوت می ماند. شیطان گفت در دل من رحم و مروت و مهر قرار نگرفته. اگر چنگال من بر تو بند گردد، جای تو در ته این دره خواهد بود که تماشا می کنی. ایمان اعظم. مرحله عالی تر از اسلام اعظم، مرحله ایمان اعظم است و آن عبارت است از شدت ظهور و وضوح اسلام اعظم به طوری که از علم و باور تجاوز نموده به مرتبه مشاهده و عیان برسد و در این هنگام سالک از عالم ملکوت ارتحال نموده و قیامت کبرای انفسیه بر او قائم و به عالم جبروت داخل می شود و از مشاهدات ملکوتیه به معاینات جبروتیه فائز می گردد. هجرت عظما. و بعد از این باید سالک از وجود خود مهاجرت نموده و آن را بالمره رفس کند و آن مسافرت به عالم وجود مطلق است و به این مرحله ناظر است گفتار بعضی از بزرگان که دع نفسک و تعال، خودت را رها کن و بالا بیا. و نیز اشاره به این مرحله است قوله تعالی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس در زمره بندگانم داخل شو و در بهشت من وارد شو. چه وادخلی جنتی بعد از فادخلی فی عبادی آمده است و خطاب یا ایتها النفس المطمئنه خطاب به نفسی است که از جهاد اکبر فارغ و به عالم فتح و ظفر که مقر اطمینان است داخل شده است و چون هنوز از مجاهده عظما فارغ نشده است و آثار وجودی او باقی است و غایت اضمحلال آن موقوف بر تحقق جهاد اعظم است، لذا هنوز از تحت تسلط و قهر خارج نشده و در مضمار ملیک و مقتدر که دو اسم خداوند عظیم است جای دارد. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاهی راستین نزد پادشاهی مقتدر. و پس از این مرحله باید سالک با آثار ضعیف وجود خود در مجادله برآمده و بقایای آن را که خود را مخفی داشتند بالمره نابود و ریشه‌کن سازد تا بتواند در بساط توحید مطلق قدم گذارد و این عالم عالم فتح و ظفر است و بدین وسیله عوالم دوازدهگانه طی شده و چنین کسی که از هجرت عظما و جهاد اعظم گذشته و فاتح و مظفر شده است وارد عالم خلوص خواهد شد و در مزمار انا لله و انا الیه راجعون ما همه ملک تلق خداییم و ما به سوی او بازگشت کنندگانیم، وارد شده قیامت عظمای انفسیه بر او قائم از اجسام و ارواح و جمیع تعینات گذشته و از همه فانی شده و قدم در عالم لاهوت نهاده و از تحت کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده مرگ است، بیرون می رود. چنین شخصی به موت ارادی میت خواهد بود. لذا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند من اراد ان ینظر الی میت یمشی فلینظر الی علی ابن ابی طالب، هر که می خواهد به مرده‌ای بنگرد که راه می رود به علی ابن ابی طالب نگاه کند.